بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبگی، چهارشنبه 26 آذر 2024.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که در حدیث رفع مفاد حدیث رفع چیست و چه چیزی واقعا مرفوع هست. عرض کردم مقاله‌ای که دوست ما آقای عطارمنش نوشتن که مقاله خوبی هم هست، زحمت کشته ایشون، یه سری مشکلات روشی داره، یه سری مشکلات موردی داره، همه اینا نیازمند بازنگریه. یکی از نکات عرض کردم بحث عدم توجه به زمان صدور این متون هست. این نکته رو به طور کلی عرض کنم. آقایون دیگه خیلی وقتا مفاد حدیث رفع رو الان ملاحظه میکنن، میگن این مفادش چجوری ما میفهمیم از این عبارت، بعد با اصالت عدم نقل و امثال اینها اینو به زمان صدور میکشن. این روش روش درستی نیست. اصالت عدم نقل با وجود درستیش در جایی هست که انسان با فحص در استعمالات زمان صدور و امثال اینها به یک نتیجه دیگه ای نرسه، و برو همین جهت هم هست که ما توصیه میکردیم که استعمالات متعارفی که وجود داره اونا رو باید نگاه کرد. والا استعمالاتی که ما نگاه باید میکنیم یا باید دقیقا زمان صدور باشه یا زمانی باشه که به طور متعارف تغییر اصطلاحات و مصطلحات نشده باشه. والا وقتی بین این استعمال که ما میخواییم به عنوان شاهد و دلیل برای فهم مفاد یک روایت مورد نظر ازش استفاده کنیم و روایت از جهت زمانی فاصله باشه، خب نمیشه اینها رو بر هم دیگه شاهد قرار داد. سلام علیکم. خب این یه نکته دست شما درد نکنم. تو این مقاله‌ای که هست ایشون گونه های مختلف استعمال رفع و وضع و مشابهاتش رو بررسی کرده. یه چند تا گونه شو میگه ربطی به بحث نداره، توضیحاتی میدم. عمده گونه هایی که به این روایت مربوط هست یکی گونه پنجم هست. گونه پنجم رو که ایشون، یعنی مشکل روشی قضیه این هست که خب یه متنی رو آورده، این متن رو یک تفسیری میکنه بدون هیچ دلیل، و بعد بر اساس این تفسیرش هم بحث های بعدی رو پیش رفته. حالا من عبارت رو بخونم. گونه پنجم تعلق رفع و وضع مشابهاتش به امر نامطلوب به لحاظ برداشته شده عواقب آن، میگه مطلق عواقب. اینی که معمولا آقایون میگن که مرحوم شیخ هم داره میگه که رفع به اعتبار مؤاخذه است، ایشون میگه مطلق عواقبه، هیچ دلیل هم اقامه نمی کنه. یه سر استعمالات میاره، اون استعمالات هم با مؤاخذه سازگاره هم با مطلق عواقب. بعدم تو نتیجه گیریش میگه که همچنان که قبلا گفتیم این مراد مطلق عواقبه، هیچ نه استدلالی نه چیزی. حالا من عبارتش بخونم. همانند قال له ان الله قد وضع عن الجاهلیه ما عملو فاستعنف عملک، عبارت از اعمال نامطلوب جاهلیت و برداشتن آن تا سخن به میان آورده است که مراد از برداشتن به تناسب مورد نفی ترتب عواقب و نتایج سنگین ناشی از این اعمال است که البته فرض بارز آن عقوبت اخروی است. و به چه دلیل؟ بگید مؤاخذه است. مطلق عواقب اعمال نامطلوب هست از کجا این عبارت؟ شاهدی نیست که این نقطه حساس قضیه همین نقطه است که تفاوت بین آقایون مختلف هست. شیخ انصاری میگه که مؤاخذه، آقایون میگن مطلقه عواقب. اختلافی که از بین شیخ انصاری دیگران در مورد که احکام وضعی مترتب بر عمل رو میگیره، شیخ انصاری استظهار میکنه عواقب نیست، خصوص مؤاخذه است. خب شما میخواید بگید مطلق عواقبه، این عبارت چی اثبات میکنه؟ بعدم در همچنین عبارت بعدیش این هست، در عبارت ان حجامن یقال له ابو طیبه حجم رسول الله فعطاه و اجره و حتی له من عمله او وضع انه طائفتن من عمله. میگه که حجامی به نام ابو طیبه پیغمبر رو حجامت کرد، پیغمبر اجرش رو داد، علاوه بر اون از عملش هم قسمتی از عملش رو هم کم کرد، قسمتی از عملش رو کم کرد. حالا من دقیق نمیدونم، احتمالا این تفسیر درست باشه، ناظر به گناهانی است که مرتکب شده، که قسمتی از گناهانش رو هم کم کرد. و من باید مراجعه کنم، من کمی تأمل دارم در این که واقعا معنا این باشه، روی این جهت الان چیدم این نیست. یه قسمتی از گناهانش رو کم کرد، قسمتی از گناهانش رو کم کرد، یعنی عقوبت بر گناهان رو کم کرد یا مطلق عواقب مترتب بر گناهان رو کم کرد؟ یه یعنی عبارت کدومش در میادیش؟ عبارت که ساکت بکه، یعنی اون قدر متیقنش هم که مؤاخذه است. یعنی اصل قضیه این هست که اون نقطه حساسی که بین شیخ و دیگران اختلافه سر همینه، استظهار شما میخواهید در مقابل کلام شیخ بگید نه کلام شما درست نیست، اینم شاهد برای نادرستی کلام شما. این چه جوری شاهد میشه بر نادرستی کلام شیخ انصاری؟
رفع جمعی آثار وضعی،
اون این آخه توش که نخواهید آثار وضعی چی نیمده، و بعد باید شاهد بیارن که این مثلا پیغمبر تطبیق کرده گفته که اون اثر وضعیش هم نداره. خود این که مشخص نمیکنه رفع آثار وضعی علاوه شل اطلاق یا مؤاخذه چی هست، چی از توش در نمیاد. بعدم
ابو طیبه فعطاه صاعین و امر موالیه ان یخففوا عنه من ضریبته یا من غلته، همسنین هم دارن
آمنه
فخففوا عنه من ضریبته یعنی خراجه.
نه اون که اصلا ربطی به این نفسه حرف اصلا نداره، عواقب عمل نیست که، یعنی اون چیزی که وظیفش بوده. اتفاقا این اگه این باشه که اصلا خیلی وضع انها طایفه دارن، عرض کردم باید اصلا ربطی به اینا شک کردم، اگه این باشه اصلا هیچ ارتباطی نداره. وضع انها طایفه تن من عمله یعنی که به اصطلاح مقداری از اون چیزی که به عهدش هست، این طائفه یعنی اون چیزی که به گردنش هست، یه استعمال دیگه ایه، این یه استعمال دیگه ای هست، اون چیزی که به عهدش هست یعنی واجب هست باید بپردازه، این استعمال دیگری هست. اون استعمال تعلق رفع و وضع و مشابهاتش به امری که اگر رفع در میان نبود تکلیف بدن تعلق میگرفت و شخص موظف به انجام آن میشد. اینم اینه، میگه اون عملی که باید انجام میداد اونو رفع کرده، باید مالیات پرداخت میکرد، گفته مال لازم نیست مالیات پرداخت کنی، باید کاری انجام میکرد، گفت لازم نیست که اون کار رو. اینا مثلا این حجام چیز بوده، خدمتکار بوده، اربابش چیزش میکرده که فلان کارا رو باید انجام بده، پیغمبر اونا رو از او برداشت به این نفع که دستور داد که اون به اصطلاح موالیش اون کارهایی که به عهده این گذاشتن کارا رو برداره. این اثر رفتی به این مطلقا نداره. اصلا کنم این قبل و بعدش رو باید دید، من نیده بودم، حد زدم که ربطی به این بحث نداشته باشه. تا دیم عرض میکنم اگرم ربط داشته باشه، این که مطلق آثار هست یا مؤاخذه هست توش از توش در نمیاد. خب اون ان الله قد وضع عن الجاهلیه ما عملو، اون باید همین معنا باشه. ان الجاهلیه مراد ظاهرا باید اهل الجاهلیه مراد باشه. ان الجاهلیه از افراد جاهلیت ما عملو، یعنی اونم مؤاخذه بر ما عملو رو خداوند مرتفع کرده، یا عواقب مطلق عواقب رو، این که چیزی از توش در نمیاد. و بعد یه گونه ششمی هم هست که عرض کردم تو تحلیلش میگه که تعلق بعض و رفع مشابهاتش به معاملات به مال عام، که مراد این هست که این معاملات صحیح نیست و امثال اینها. بعد عبارت تهاوی را آورده، میگه که گروهی به این روایت تمسک کردن بر اینکه به اصطلاح عقد و طلاق و نکاح و یمین و اعتاق اکراهی باطله. اتفاقا این گروه مخالف جمهور عامه هستن، جمهور عامه فتواشون این نیست. عرض کردم علاوه بر اینکه گروهی تمسک کردن، دلیل بر این نیست که اون گروه درست تمسک کردن. گروهی که عمده عامه، یه بحثی تو مصنف ابن شیبه ببینید در مورد اینکه آیا حلف اکراهی صحیح هست یا صحیح نیست، و اونجا نقل اقوال عامه رو نقل کرده، طلاق حلف به طلاق و امثال اینها. توی زمانهای قدیم یک تو بیعت گرفتنها، یه چیزی رو در بیعت خلاصه اخذ میکردن، میگفتن اگر من نقض بیعت کنم زنهایم مطلقه باشند، تمام املاکم صدقه باشه، تمام رقیق من آزاد باشند، این به نحو شرط نتیجه. و بعد نوعاً هم میگفتن که اگر اجباری هم این حلف خورده باشه، حلف نافذه اگر به اجبار باشه. که یکی از مالک از کسایی بوده معتقد بوده که نه، این به اصطلاح نافذ نیست، و یه بحث تاریخی داره مالک سر جریان محمد ابن عبدالله نفس زکیه و اون داستانها و اینها، سر این که میگفته که این بیعتهایی که حاکم مدینه از مردم مدینه گرفته برای منصور دوانقی، این بیعتها اکراهی بوده و لازم الوفا نیست و امثال اینها. چون وقتی به اصطلاح محمد نفس زکیه میاد، این مردم مدینه نگران این بودن که کنه بیعتهایی دارند و امثال اینها، میگه نه، اون بیعتها اکراهی بوده، اون بیعتها نفوذی نداره، بنابراین مانعی نداره که نه به محمد نفس زکیه شما بپیوندید. خلیفه امیر مدینه مالک رو خلاصه به زمین از چیز میکنه، شلاق میزننش، یه شلاق بدن معروفی مالک داره اونها. و که بعد داستانهایی داره، حالا من نمیخوام اون داستان تاریخی رو دنبال کنم. اونجاها میگن یمینه به طلاق و اطاق و صدقه ما یملک اکراهی هم باشه نافذه. بعضی ها تفصیل قائل شدن بین این که اکراه اگر از سلطان باشه نافذه، اکراه اگر از لص باشه نافذ نیست. گفتن لأن سلطانه، لأن اللثه یقتل، لأن اللثه یقتل. یاد اون قصه افتادم که اون بنده خدا گفته بود که در زمانهای قدیم کسی رو که زندان میکردن یا میکشتن یا سه نقطه. بعد دیده بود که خودش رنده است و قبلا زندان بوده، گفته اما ما را کشتن. حالا میگه چیز لعن اللثه یقتل، اما سلطان که سه نقطه. حالا از این شوخش بگذاریم، حالا اصل قضیه این است که این استنادهایی که یه گروه کردن، اگر حالا به فرض همه هم استناد کرده باشن، هم ما میگفتیم که این استناد متأخره، شاهد بر این نیست. که فوقش اینه که دلیل هست در زمان مستندین این مطلب به این معناست، در زمان مستندین. و زمان مستندین غیر از زمان صدور روایاته، زمان مستندین اونا. بعد میگه قدما هم به این روایات استناد کردن در عامه و فلان اینا، قدمای خیلی قدیمی نیست، قرن 4 و 5 و اینا هست که تا تازه عرض میکنم این استناده هاش هم عمومی نیست، اکثرا هم به این استناد نمی کنند، اکثرا از فتواشون استفاده میشه که اینها رو، چون بعید میدونم که مشکل سندی در مورد این روایات ببینن، عدم این که فتوام نمیدن حلف به طلاق و اطاق و صدقه ما یملک رو در صورت اکراه هم نافذ میدونن، علال قاعده به خاطر این است که این روایات رو ناظر به اینجور احکام نمیدونن، صرفا به کنه رفع مؤاخذه و اینجور چیزا علال قاعده میدونن، که بعید میدونم علت عدم استناد به این روایات این باشه که اشکال سندی در این روایات بکنن، چون این روایات خیلی روایات معروفی، اینقدر زیادم نقل شده که تقریبا جزو مسلمات هست و دوره، به خصوص قطعه اکراهش، قطعه خطا و نسیان اکراهش، این سه قطعه در تمام نقل ها تقریبا هست، غیر از نقل یه دونه ای که اون یه چیز دیگه است، این نقل هایی که چند فرازه هست از سه تا فراز شروع میشه تقریبا خطا و نسیان و اکراه تو همشون هست، و این خیلی نقل داره، خیلی خیلی جز نقل های شاید متواتر هست، این سه قطعه خطا و نسیان و عرض کنم اکراه امثال اینا، بنابراین این که فتوا نمیدن بر طبقش یعنی این که این رو شاهد چیز نمیدونن دیگه، تعمیم نمیدن به مطلق احکام وضعیه مترتب بر عمل. خب حالا یه نکته ای تو کل این بحث مورد توجه اصلا قرار نگرفته، اون اینه ایشون هفت قسم گونه استعمال برای رفع ذکر میکنه، یک دو سه موردشو از محل بحث خارج میدونه، میگه به حدیث رفع ربطی نداره و توضیحات میدن، بعدن میخوان در مقام نتیجه گیری که بر بیان، تو مقام نتیجه گیری شروع میکنن اطلاق گیری، نحوه اطلاق گیری به چه نحو، دو تا استعمال و دو گونه استعمال رو میگن با هم اینجا اراده شده، دو گونه استعمال رو جامع بین اینا کنه اراده شده، یکی از بحثای مهمین که جامع گیری درسته درست نیست، مجرد این که مصادیق اینها استعمال شده اینا معنیش اینه که در جامعه هم بشه استعمال بشه، به خصوص من یه بحثی که تو کل این بحث عرض کردم مورد توجه قرار نگرفته در استدلالات پیداست که مورد عنایت قرار نگرفته، تفاوت‌هایی هست که در بین تفاوت بین این که مرفوع ما عمل انجام شده باشه یا مرفوع ما عمل انجام نشده باشه. من تو بحث اونجا مفصل ذکر کردم که بین عمل انجام شده و عمل انجام نشده تفاوت‌های جدی هست که جامع‌گیری بین اینها عرفی نیست. ببینید یه موقعی شخصی یه کاری انجام داده، میگیم این کار خداوند برداشت، برداشت به معنی مثلا مؤاخذه بر این کار، عواقب سوء بر این کار هست، عملی که اینجا هست عمل زشته، عمل قبیح نامطلوب هست، و عرض کنم خدمت شما این یه مدل هست. یه مدل دیگه این هست که عملی که هنوز انجام نشده، میگیم این عمل رو برداشت، اینجا عمل مطلوب نه نامطلوب، عمل مطلوب اگر به گردن من باشه یعنی اون رو باید انجام بدم، خودش هم به گردن من هست، اون یکی برداشتنش به اعتبار برداشتن عواقب عمل، حالا یا مؤاخذه یا امثال اینها، نه خودش، این که آیا خود اون رو از گردن من ساقط میکنه یا عواقب اون رو ساقط میکنه، این دو حیثه، یک حیثه این که آیا اون عملی که من میخوام انجام بدهم عمل خوب هست، اگر به گردن من بگذارن یعنی این عمل خوب، این عمل واجب است باید انجام بدم، اون عمل انجام شده عمل بد هست، عمل حرامه، یعنی تفاوت‌های سنخی وجود داره. بعد ایشون میگه مالای علمو اطلاق داره جامعه، اینجوری، این نکاتی که نکات اصلی بحث هست در تحلیل نادیده گرفته شده. تحلیل این هست که عرض کردم پنج جور استعمال داریم، ولی استعمال در جامعه بین دو شکله. یکی از جورهای استعمالات این هست که مراد از رفع رفع الزامه، یک جور دیگه مراد از رفع رفع مؤاخذه بر عمله. حالا جامعه بین این دوتا رو از یک فقره میشه، حالا یه بحث سیاق بحثه، اینکه همه اینا باید در یک بحث، من اون بحث رو الان کار ندارم و به بحث سیاق نمیخوام الان صحبت کنم. عرض کردم یکی از مشکلات تحلیل ها این است که سیاق نادیده گرفته شده، بحث های مربوط به سیاق. بنابراین اگر هم کسی میخواد اینجا بگه که مراد در قطعات مختلف مختلف است، باید انکار صغرای سیاق کنه نه کبرا، که ما اینجوری انکار میکردیم، گفتیم صغرویان قطعات با هم فرق داره، در یک سیاق نیستن، بعضیشون عمل واقع شدن بعضی عمل واقع نشدن، تفاوت سیاق ذکر میکردیم تا بگیم که میشه بین فقرات فرق گذاشت به خاطر تفاوت‌های سیاقی. ولی از این بحث در میگذرم نسبت به خود یه فقره خاص. این فقره خاص اگه بخواد اطلاق گیری بشه نسبت به چیزهای مختلف، اطلاق گیری نسبت به دو گونه استعمال، یه گونه استعمال میگه رفعم، ایشون میگه رفعم مالا یعلمون، اولا احکام متعلق به مالا یعلمون هستند، رفعم مالا یعلمون، یک اعمال یعنی هم اطلاق نسبت به احکام، هم اطلاق نسبت به عمل خوب، هم اطلاق نسبت به عمل بد واقع شده. میگه نسبت به همه اینها اطلاق داره، مراد از رفع هم در هر مصداقی اون مورد مناسب خودش هست. آیا همچی چیزی شاهدی داریم در این معنای جامعه به کار رفتن؟ اون شواهدی که ایشون میاره میگه در رفع تکلیف اطلاق شده است. حالا ما که اونو مناقشه کردیم، گفتیم ما شاهدی بر اطلاق در رفع تکلیف و رفع حکم نداریم، اون حالا فعلا اون شاهدشو نمیخوام در اون جهت مناقشه کنم. فرض کنید همه این اقسام درست، ولی درستی استعمال در یک مورد خاص شاهد بر این نیست که جامعه بین دو مورد هم این همین مورد رو عرفی باشه، اونو شاهد برای جامعه اینا باید آورده بشه و این هیچ شاهدی برای این آورده نشده و بحث به این شکل ادامه پیدا نکرد. اینه که به نظرم هم در مورد نحوه جمع آوری اطلاعات باید یه مقداری تجدید نظر بشه، هم در نحوه دسته‌بندی اطلاعات باید تجدید نظر بشه، هم در مورد فهم موردی اطلاعات باید توجه بشه. عرض کردم بعضی جاها فهمای موردیش درست نیست. اینا هم سه نکته. نکته چهارم استنتاج از این به اصطلاح استعمالات، از این استعمالات استنتاج بکنیم که جامعه بین دو نوع استعمال هم میشود چیز کرد. این خب یه مطلب عرض کردم استعمالات، اون مثالی که دیروز زدم دوستان تذکر دادن که من عبارت رو یه مقدار اشتباه خوندم، فلاستون تشرق دنیا به بهجت، به بهجت ها بود دیگه بله بهجت هم یا بهجت ها، فلاستون تشرق دنیا به بهجت ها یا به بهجت هم، شمس الهدا و ابو اسحاق و القمرو. اینجا در واقع اولا عرض کردم این البته در مورد سیاق بود، گفتم که ظاهر سیاق کلمات معطوف این هست که نحوه تعلق فعل به همه اونها به یک شکل هست. حتی در این موردی هم که یک نوع میخواد عنایتی به خرج بده، میخواد ادعا کنه اینا وحدت دارن. حالا یا وحدت این است که اون ابو اسحاق رو به منزله شمس الهدا قرار بده و به منزله قمر قرار بده، یا برعکس همه اینها رو آدم قرار داده، همه اینها رو آدم قرار داده، گفته که سه تا آدم هستند که امثال اینها. خب بنابراین عرض کنم خدمت شما این بحثا به این شکل نباید دنبال بشه. حالا یه نکته اینجا خارج از این بحث آقای عطارمنش هست، یه تیکهی به نظرم میرسید که تو کلمات آیون مورد توجه قرار نگرفته در استدلالات. یک کلمه هست که تو بعضی از نقلهای این روایت وجود داره، اون کلمه کلمه خصاله. در روایت قال رسول الله وزن امتی تس خصال، تس خصال تو این چیز نهتایی هست و رفعن امتی اربع و خصال، تو چهارتاییش هم اربع و خصال وارد شده و به احتمال زیاد در بقیه فقراتی که عدد دارن هم اون معدود ما خصاله و به خاطر همین مذکر آمده. معدود باید مؤنث باشه، یعنی اون مفرد معدود این خصلت چون مؤنث هست، تعبیراتی که تو روایات هست میگه که افی عن امتی ثلاثون ثلاثون، بعد الخطأ و النسیان و الاستکلا، قال ابو عبدالله علیه السلام و فیها رابعتون رابعتون. این معناش این است که اون معدود ما مؤنثه، اون مؤنثی که اینجا مناسب هست که در بعضی از نقل ها هم تصریح شده خصلته، یعنی فیها خصلتون رابعه، خصلتون رابعه. خب کلمه خصال یک معنای الان متداول هست در مورد خصال. خصال به معنای ویژگی های افراد هست، خصال مثلا انسان، اوصاف واقعی به اصطلاح حیات و ملکاتی هست که شخص داره، میگن خصال شخص، خصلت به این معنا. نیک خویی، بد خویی، خصلت، این اوصاف ثابته انسان رو الان خصال رو به این معنا به کار میبرن. ولی در استعمالات که ملاحظه بکنیم خصال به معنای اعمد اوصاف ثابته انسان هست و افعالی که از انسان سر میزنه، افعالی که از انسان سر میزنه. مالا یا چیز برگه ای که دفتری که نوشته بودم این بعضی از این استعمالات رو الان نیوردم، ولی حالا از حفظ بعضی از چیزها رو میخونم. ببینید اولا کتاب های لغت خصال، در کتاب العین خصال رو به معنای حالات الامور گرفته، حالات الامور، ولی ظاهرا مراد از حالات امور اعمد اون حال ثابتی هست که در شی هست و اون فعلی که از اون شی صادر میشه. حالات الامور رو تعبیر حالات الامور آورده. در بعضی از کلمات متأخرتر تعبیر میکنه الخصله فضیلتون او رذیلتون، که در شخص هست و قلب علی الفضیله، که این معنای دوم به معنای کنونی خصلت نزدیکه. در لغت این شکلی هست، ولی در استعمالات خصلت در مواردی که افعال باشه خیلی روشن به کار میره. مثلا لا یذر الصائم ما صنع اذا اجتمع و ثلاث خصال، الاکل و شرب و چی اون تعبیری که هست، اربع خصال، یعنی اربع افعال، چهار کار رو اگر صائم ترک بکنه، اجتناب کنه، دیگه کارهای دیگه به صوم ضربه‌ای وارد نمی‌کنه. این استعمال خصال به معنی افعال خیلی شایع. علی تقدیر این نکته‌ای که میخوام بگم، خصال به معنی اوس، حالات نفسانی انسان و افعالی هست که از انسان سر میزنه. وجوب نماز جمعه، وجوب نماز جمعه خصلت من نیست. نمیگن وجوب خصلت من وجوب نماز جمعه نیست. وجوب نماز جمعه خودش یک امر اعتباریه که از یک فعلی از افعال خداوند که ایجاب هست انتزاع شده. بنابراین این که ما مالایعلمون رو نسبت به احکام هم سرایت بدیم، من ماخون مثلا مالایعلمون رو میشون، من اون شیخ مراد از فقرات مختلف رو افعال گرفته. من اون آخون میفرماید که نه، چرا افعال میگیرید، چرا افعال میگیرید، مراد از این فقرات مالایعلمون هم احکام هست هم افعال هست. خب احکام اگر مرادتون ایجاب الصلات، ایجاب الصلات فعل الله نه فعل الامت. اگر وجوب الصلات هست، اون عنوان انتظایی هست، عنوان انتظایی نه به اصطلاح رفع عن امتی تفع خصال، ظاهرش اینه که تفع خصال اون امت، نهد خصلتی که مربوط به اون امت هست، و وجوب نماز جمعه خصلت الامه نیست. این نکته ای است که بنابراین همون فرمایشی که مرحوم شیخ اینجا دارن که مراد از این فقرات مختلف افعال هست، همون مطلب درسته. البته ایشون به خاطر مؤاخذه و نکته‌ای که استدلال میکنه چیز دیگری هست، ولی این مطلب به اصطلاح اون، بنابراین مراد از خلاصه کلام ما به نظرمون مراد از رفع ما لا یعلمون این هست که الامر الذی لا یعلم وجوبه فلیس بواجب، رفع به معنای رفع الالزام. این نکته توجه بفرمایید، رفع به معنای رفع الالزامه، ولی در متعلق رفع لزوم نخوابیده، یعنی رفع خود رفع الالزام مربوط به رفعه، یعنی اون الزامی که ما این رو اخذ میکنیم در رفع اخذ میکنیم. هیچ وقت در استعمالات نمیگن کتبه کتبه وجوب الصلات، استعمالات کتبه الصلات، کتبه الصیام، کتبه الحج، امثال اینا. کتب به خود افعال تعلق میگیره، وضع هم به خود کتب افعال به معنای الزام افعاله. ما لا یعلمون یعنی الافعال المجهولت الالزام فالالزام و انها مرتفعون، غیر موجودن مرتفعون. آخه ما یه مشکلی تو این کل این بحثات، من تو حدیث رفع که بحث میکردم اون رو هم تذکر دادم، اون اینه که یک خلطی تو بعضی از این کلمات هست، رفع رو به معنای منفی بودن دانستن، نبودن. رفع رو به معنای نبودن گرفتن. چی؟ نه نه کلن نه این رو رفع و وضع، اون مراد رفع و وضع، اون مرادم دفع و رفع، اون جهتش نیست. ولی نکته دیگه میخوام بگم، رفع از گردن برداشتنه، با ان متعدی میشه، رفعتو ان الامه فلان چیز رو، رفعتو ان الامه یعنی یه چیزی به گردن انسان هست، اون چیز برداشت ممکنه باشه ولی گردن انسان نباشه. یعنی ملاحظه این نیست که اون شیء رو نابود کردیم، اون شیء رو از گردن برداشتیم، شیئی که از گردن فرج خودش هست. ما وقتی میخواییم بگیم گناه رو رفع کردیم، نه که گناه نیست، گناه هست، ولی این گناه قرار بوده گردنگیر من باشه، مسئولیت، یعنی این نسبت به این یک عقوبتی، عواقبی، حالا هر چی میخوایید تعبیر بکنید، به گردن من باشه. اون چیزهایی که گردنگیری این شی هست اون رو برداشت، برداشتنه نه نابود کردن. بله، حالا اون بله اون نمیخوام حالا اونا تجاوزه عفا نمیدونم تعبیرهای مختلف هست، اونا رو من الان در مقام بیانش نمیدونم. اون بحثای دل آقای عطارمنش هم اون بحثا رو داره، میگه اون تجاوزه و عفا و امثال این هم حتی نسبت به احکام وضعی هم میگیره. من اونا رو نمیخوام بحث کنم، نکته ای که میخوام عرض بکنم اینه، رفع این عبارت این نیست هذا العمل مرفوع یعنی معدوم، هذا العمل مرفوع عن المکلف. اعتبار این هست که آیا این عمل به دوش مکلف هست یا به دوش مکلف نیست. این فرق داره با اون تعبیری که تو کلمات آیون دنبال شده. مرحوم ناینی خیلی این بحث مفصل میکنه که نمیدونم رفع تعبدی، وجود تعبدی شی یا وجود غیر تعبدی شی. این بحثا رفع رو به معنای معدوم بودن اعدام گرفتن، رفع به معنی اعدام نیست، از گردن برداشتنه. از گردن برداشتن ممکن شی خودش باشه ولی گردن من نیست. این یه ملاحظه است که در نحوه فهم ما خیلی تأثیر داره. عرض کردم تو استعمالات قدیمی رفع به افعال تعلق گرفته و نه به احکام، و مراد از رفع افعال هم یه موقعی افعال واقع شده است، مراد رفع افعال واقع شده، رفع مؤاخذه بر اون افعال هست. حالا چه مؤاخذه دنیوی به جعل الکفاره یا مؤاخذه اخروی به جعل العقاب، اون عقاب ها برداشته میشه، کفاره ها که یک نوع عقوبت هست برداشته میشه. قدر مسلمش اینه، اینکه بیشتر از اون بخوایم ما از این روایت استفاده کنیم شاهدی بر تعمیم نداریم. اما رفع افعال واقع نشده، مراد رفع الزام نسبت به افعال. رفع ما لا یعلمون، عرض کردم ظاهرا مرادش افعال واقع نشده است. رفع ما لا یعلمون یعنی الزام بر ما لا یعلمون برداشته شده، که مصداق ما لا یعلمون واجبات و ترک محرماته، واجبات و ترک، نه خود محرمات. در حالی که نسبت به عمل واقع شده رفع یعنی خود محرمات مرفوع میشه. بنابراین اون چیزی که اینجا مجال اون بحث پیش میاد، این که مرحوم شیخ کنه میخواد بگه که این ربطی به مثلا احکام وضعی و امثال اینها نداره، این نیست. حالا این بحث گذشته، فقط من یه نکته اینجا عرض بکنم در مورد این روایت. شیخ استدلال کرده بر این که این روایت ولو ظهور بدویش مؤاخذه است، ولی به قرینه روایت بزنتی از امام رضا علیه صفوان و بزنتی از امام رضا علیه السلام که در رفع حکم وضعی به این روایت تمسک کردن، این روایت معناش عامه. ما مفصل، خیلی مفصل این رو بحثش رو اونجا کردیم. من نتیجه این بحث رو شنبه انشاءالله خدمت شما عرض میکنم که آیا میشود از اون معنایی که ابتداعاً از روایت استظهار میکنیم این معنای اعم رو استفاده کنیم یا نه. نکته دوم این که ما عرض کردیم ما لا یعلمون با فقرات دیگه فرق داره، بنابراین در ما لا یعلمون زمینه این بحث که مجزی هست که مجزی نیست وجود داره. زمینه این بحث، یعنی اون کلامی که مرحوم آخوند مطرح کردن در مورد اینکه به حدیث رفع تمسک کردن برای اجزا، زمینش هست. بنابراین ما با توجه به اینکه رفع ما لا یعلمون رو رفع الزام میدانیم، اینو باید بحث کنیم. البته بحثش هم کردیم که ولو رفع الزامه، رفع ظاهری الزامه نه رفع واقعی الزام. بنابراین وقتی رفع ظاهری الزام هست، اون کلام مرحوم آخوند رو کلام مرحوم امام اینها کلام ناتمامیه. یه چیز خلاصه ای هم در مورد همون بحث روایت صفان و بزنطی و نتیجه کل اون بحثا عرض خواهم کرد. این بحثی که تفصیلش در بحث حدیث رفت که من خیلی مفصل شد 30-40 جلسه در مورد جوانب مختلف این مطلب بحث کردم و اون بحثا دیگه نمیخوام به اونا بپردازم. چکیده بحثاش همین مقدارهایی که مؤثر بود در این بحث ما همین نکته بود، نکاتی بود که عرض کردم که باید بین فقرات فرق گذاشت، بین اینکه رفع به عمل انجام شده تعلق گرفته یا به عمل انجام نشده باید فرق گذاشت، و بنابراین سیاق واحدی هم این روایات نداره و مانعی نداره که ما بین فقراتش فرق می‌ذاریم. ولی همه یه نکته دیگه، با وجودی که سیاق از اون جهت سیاق غیر قابل استناد هست که عمل انجام شده و عمل انجام نشده است، ولی که همه مربوط به اعماله، ما اینا استظهار میکنیم، یعنی مصداق همینا اعماله، ولی اصناف اعمالش لازم نیست یک سنخ باشه، همش اعماله و اون هم در مورد هر فقره هم به یک اعتبار باید باشه، اعتبارات مختلف رو به نحو جامعه گیری اینا درست نیست. این چکیده عرض ما در مورد حدیث رفیه ریزکاری ها شنبه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. اول رجب کیه؟ چهشنبه است؟
دوشنبه میشه. الان که این ماه یه ماه در واقع دیر روز بود که تا تقریبا دوشنبه
است، برای شنبه ماه دیگه نمیشه.
بله. خبری که از جناب ماه گرفتیم فرمودن ما نمیاییم.
شنبه که در واقع 28ه. همین ما رویت نشد.
چون چنان چیز کردن مثل اینکه با عروس خانومی هست که گفتن نمیاییم.